شرکت کنندگان عزیزمون در این بخش در خدمت شما هستیم که شرکت کنندگان عزیز باید توجه داشته باشن یک قصه کوتاه رو به انتخاب خودشون اجرا کنن و حد اکثر امتیاز در این مرحله 100 امتیازه. توجه داشته باشن در طول برنامه از نظرات دو داور مجرب و پیشکسوت بهره مند میشیم و نظر تهیه کننده محترم برنامه جناب آقای قدوسیان به عنوان داور سوم تنها در جمع امتیازات لحاظ میشه. حالا اگر موافقید به همراه بنده شرکت کنندگان و داوران عزیزمون بریم سراغ این قسمت از مسابقه 1-2-3.
یک دو صدا شرکت کننده اسما اصولی.
با نام یاد خدای مهربون، من اسما اصولی هستم. میخوام براتون یک داستان کوتاهی از کلیله و دمنه حکایت گربه فریبکار رو براتون بخونم. یکی بود و یکی نبود. در میان دشتی سرسبز و زیبا کبکی زندگی میکرد. کبک لانه خودش را زیر یک بوته در زمین کنده بود. یک روز کبک برای پیدا کردن غذا در دشت میگشت که یک دفعه یک شکارچی او را به دام انداخت. از آنجایی که کبک بسیار زیبا بود، شکارچی او را به شهر برد و به یک مرد ثروتمند فروخت. مرد ثروتمند کبک را در قفس زیبایی گذاشت و خانواده و دوستان او از تماشای کبک لذت می بردند. از آن طرف لانه کبک که در دشت خالی مانده بود، روزی خرگوشی از کنارش می گذرد. وقتی آن را خالی دید، تصمیم گرفت در آنجا زندگی کند. همسایگان که دیدند کبک مدتی طولانی است به خانه برنگشته، به خرگوش اجازه دادند که در آنجا بماند. کبک در خانه مرد ثروتمند روزگار را می گذراند. اگرچه اهالی خانه او را خیلی دوست داشتند، غذاهای خوشمزه به او می دادند، قفس او را به باغ می بردند، ولی کبک همیشه غمگین بود. او آرزو داشت به دشت سرسبز و لانه کوچک خودش برگردد و به این طرف و آن طرف برود و بازی کند. بالاخره یک روز مرد ثروتمند در قفس را برای گذاشتن آب و غذا باز کرد و در همان لحظه کبک از فرصت استفاده کرد و از قفس بیرون پرید. قفس کنار پنجره بازی قرار داشت. کبک خودش را از پنجره به باغ رساند و میان درخت‌ها ناپدید شد. اهل خانه هر چه که دنبال او گشتند پیدایش نکردند. کبک با هر زحمتی که بود توانست خودش را به دشت زیبایی که در آن زندگی می‌کرد برساند. خسته و گرسنه رفت سراغ لانه خودش تا خستگی مدت‌ها نبودن را از تنش بیرون کند، ولی وقتی به آنجا رسید با تعجب دید که خرگوشی به همراه خانواده‌اش لانه او را گرفتند. کبک با ناراحتی به خرگوش گفت: اینجا لونه منه، تو اینجا چی کار می‌کنی؟ خرگوش گفت: من مدت هاست که در این سوراخ زندگی می کنم و کسی هم چیزی نگفته. این لانه برای منه و ازش بیرون نمی رم. بحث و دعوا بین کبک و خرگوش بالا گرفت و حیوانات هم دورشون جمع شدن و تماشاشون می کردن. در این بین کلاغی که در جمع حیوانات بود و در آن نزدیکی ها زندگی می کرد، جلو آمد و گفت: قار قار، کنار رودخونه یه گربه زندگی میکنه. اون همیشه دنبال حل مشکلات حیواناست و بهشون کمک میکنه. بهتره شما هم پیشش برین و مشکلتون رو باهاش در میان بذارین، شاید بتونه حلش کنه. کبک و خرگوش پیش گربه رفتن، با احترام سلام و علیک کردن و موضوع دعواشون رو به گربه گفتن و ازش خواستن که یک رأی عادلانه بده که لانه به کی میرسه. گربه شروع کرد به نصیحت کردن و گفت: اینقدر سر مال دنیا با هم دعوا نکنین. این چیزا ارزش اینو نداره که به خاطرش با هم جر رو بحث کنین و دعواتون بشه. مال دنیا مثل ابر بهاری هیچ دوامی نداره. تازه من پیر شدم و گوشام هم درست نمیشنوه. نزدیکتر بیاین و دوباره مشکلتون رو تکرار کنین تا من بتونم درستتر نظر بدم. کپک و خرگوش که خیلی تحت تاثیر حرفای گربه قرار گرفته بودن بهش اعتماد کردن و بدون ترس بهش نزدیک شدن. اما غافل از این که گربه گرسنه و حیله‌گر برای خوردن اونا نقشه کشیده بود و تا نزدیکش شدن با چنگالای تیزش به روی کپک و خرگوش پرید و اونا رو یه لقمه چپشون کرد.
تشویق بفرمایید.
صدا اومد با یه صدای تازه، برای پروازتون یه آسمون میسازه. یک دو صدا اومد زیر و بمش زمینی، قضاوتش با شماست مخاطبای حامی. یک دو صدا اومد به روی موج نبرد، تموم ایران براش دف و ستار و کف زد. یک دو صدا اومد با یه صدای سرتر، کی میرسه عاقبت قلعه بلندتر.
روباه مأموریت بود، گربه مونده بود، چون گربه خرگوش نمیخورد. حالا اگر درست هایی میکنی تو کلی دمنه گربه است بود، گربه
گربه های وحشی میخورد.
آه گربه های وحشی بودن.
گربه کلا وحشیه، همه چی میخورد.
خب بریم سراغ شرکت کننده بعدیمون که قرار خودشو معرفی کنه و سلامی هم اگر داره به شنوندگان عزیز.
دوباره سلام عرض میکنم خدمت شما و داوران محترم و حضار گرامی. من اسماء اصولی هستم، 28 سالمه، تبریزیم ولی دانشجوی ارشد زمینشناسی مهندسیم دانشگاه تربیت مدرس.
یا شاهسین آذربایجان
سخساغلو.
الله سخلاصی.
سلامت.
بفرمایید که از کجا اومدین؟ از تبریز اومدین یا تهران هستید؟
نه من تبریزیم، الان از تهران اومدم. تهران ساکن.
ساکن تهران هستید. با یک دو صدا چگونه آشنا شدین؟
از طریق فضای مجازی.
از طریق فضای مجازی. خیلی هم عالی. خودتونم قصه تا حالا گفتین؟
نه قصه نگفتم، ولی من از بچگی هم قصه میخوندم، هم خیلی علاقه داشتم به این کار، خیلی هم پیگیرش بودم. ولی متاسفانه چون توی تبریز به جایی نرسیدم، من از طریق فضای مجازی پیج باز کردم، یه سری کارهامو گذاشتم، ولی اینطوری قصه گویی انجام ندادم. ولی هر کی میدید میگفت تو یه حالتی داری که حالت قصه گویی میتونی انجام بدی، صدات به این نوع میخوره، و تصمیم گرفتم که بیام اینجا.
بهتون دروغ گفتم. خواستم بگم که الان وظیفه خواب بچهای فامیل با شماست.
گهگداری.
کی تو خونه برای شما قصه میگفت؟
مامان.
خدا حفظشون کنه.
سلامت.
خیلی متشکرم. خب بریم سراغ داوران عزیزمون ببینیم نظرشون در رابطه با سرکار خانم اصولی، در واقع در رابطه با اجرای خانم اصولی چیه. این دفعه از آقای میرکانی شروع کنیم.
خیلی متشکرم. من یه مورد رو آقای آخانی عزیز اشاره کردن لازم به دلیل نوع نگاهی که حالا معمولا تو بحث قصه گویی و قصه زهره جمعه بود من اشاره بکنم. خوشبختانه سرکار خانم وکیلی هم تشریف دارن اینجا. در سالیانی که در حدود 11 سالی که من سردبیر و نویسنده قصه زهره جمعه بودم، از من میپرسیدن آقای سرشار قصه گو قصه ها رو میخونن یا میگن. من پاسخ میدادم نه، ایشون دقیقا متن رو میخونن. اون بحثی که اشاره کردید راجع مهربان بودن، دقیقا در متن باید اتفاق بیفته. من وقتی متن رو می نوشتم خودم تمرین می کردم، یعنی مثلا و اما راویان دانا و ناقلان توانا قصه گویان کنن و چابک سواران دشت سخن با همت تمام گردونه کلام رو اینطور به چرخش گردش در آوردن که خودم میخوندم، یعنی سکتار رو رفع میکردم، جملات معترضه رو بین دوتا خط بذاشتم، حتی تیکه کلامایی مثل بله عزیزان، بله دوستان، یا خود شروع برنامه عزیزان دوستان سلام بر شما، یا ببخشید مثلا بعضی موارد بود بعضی تیکه کلاما رو من ابداع کرده بودم، دوستان قصه ما به سر رسید، کلاغا به خونش نرسید، بالا رفتیم هوا بود، پایین اومدیم زمین بود، قصه ما همین بود. یا مثلا اگر قصه و حکایتی از خودتون یا گله و شکایتی از ما و برنامتون دارید زود دست به کار بشید و برای ما بنویسید. یا متنی بود که من کامل می نوشتم، یعنی ایشون فقط متن رو می خوندن. عرضم اینه که خیلی اتفاقا اگر قراره یک اجرای قصه موفق روی آنتن به گوش شنونده برسه باید در متن اتفاق بیفته، یک متن کامل قصه گویی، به گونه که وقتی یک نفر داره متن رو میخونه گویا یک نفر داره به صحبت میکنه. این که دختر عزیز ما اجرا کردن، من اول احساس کردم مثل کتاب درسی دیگه، یعنی متن یک متن کاملا سنگین بود، زبان قصه گویی و زبان محاوره درش رعایت نشده بود. البته در پایان قصه یه اتفاقای افتاد، یعنی بعضی از عبارات محاوره شد یا زبان گفتاری فاخر، نه زبان گفتاری دم دستی، مثلا لقمه چپش بکنن معمولا تو زبان گفتاری فاخر به کار گرفته نمیشه. اما به نظرم نکته خیلی مهم، بازم توجه ویژه ایشون به ادبیات کهن فارسی بود، متون کهن فارسی ما منبع پایان ناپذیری برای قصه گویی هست، اما به شرط این که اون چی که اتفاق میفته در انتخاب ما یک متن قصه گویی باشه نه قصه خوانی. براتون عرض توفیق میکنم.
آقای دکتر ما رو بردین به 20-30 سال عقبتر، یعنی جمعه ها ظهر که همه خانواده منتظر بودن که گوینده اشاره کنه توتیان شکر کلام و قصه ظهر جمعه. چقدر حس خوبی بود، خدا حفظتون کنه آقای میرکیانی. چی بود رفتیم بالا؟
بالا رفتیم هوا بود، پایین اومدیم زمین بود، قصه ما همین بود.
این که گفتیم مالا میگفتیم رفتیم بالا ماس بود اومدیم پایین دوغ بود، قصه ما دروغ بود، مال این نبود.
نه اینو شما میگفتیم، مالا نگفتیم.
خیلی متشکرم، سپاسگزارم، درود بر شما جناب آقای میرکیانی. خب بریم سراغ سرکار خانم وکیلی عزیز بزرگوار.
اسماء عزیزم خوشحال شدم که با شما آشنا شدم، آفرین به تو، دختر خوب، منظم، مرتب. والا من نمیدونم چرا من هر قصه ای که تا الان از شما شنیدم فقط رو خونی بوده. آخه شما میخواید گوینده بشید، شما میخواید قصه گو بشید، از رادیو ایران میخواد صداتون پخش بشه. خیلی مهمه که یه حرکتی، یه بالاخره تغییر جاهای تغییر صدایی، نمیدونم از این یه نواختی در بیاد صدا. شما همه رو باز مثل بقیه دوستانی
مولوتون
که شنیدم، حالا من نخواستم مولوتون رو بگم چون شما از من ایراد گرفتی.
نه ایراد نگرفتم، گفتم که شنوندگان.
نه میگم از من ایراد گرفتی.
میگم ایراد نگرفتم، میگم اشاره کردم که شنوندگان بدونن مولوتون چیه.
بله، اینه که خواهش میکنم از بقیه عزیزان که میان یه فکری، یه کاری بکنن که اینجوری نشه که بخونن. همطور که آقای میرکیانی گفتن درست کنید، یکی بود یکی نبود، مثلا یه توتی بود اینجوری بود اونجوری بود. یه جا فقط اونجا که گفتین کلاغه گو قار قار، اونم با صدای معمولیتون گفتین، خب حالا یه کوچولو مثلا یه ذره ما یه قارقار شنیدیم، بعدش اونجام گفتید که گربه گفت فلان دیگه، پشت قارقار گربه گفت، میو میوی گربه رو نذاشتید. داستان اصلی شما روی میو میوی گربه بود. میو ببین شما وقتی این حرکت رو در بیاری اون شنونده جذب میشه، مخصوصا که این گربه شخصیت بدی داشته. شما گفتی گربه گفت من پیرم، من کرم، بیاین جلو، میام من که میدونین پیرم دیگه. میو جون ندارم، بیا این جلو یه جوری بکنید که یه خورده شخصیت بدین به این داستانی که دارین تعریف میکنید، مخاطبتون رو جذب کنید. شما گفتید گربه گفت من که پیرم، منم دلم سوخت، فکر کنم واقعا پیره. درسته دیگه این باید نشون بده خودشو، قارقارت باید نشون بده، کپکه باید نشون بده تا مخاطب جذب کنید. ببینید شما ممکنه همتون بالاخره رادیو یه نسل آینده میخواد برای قصه گویی، همتون ممکنه که قبول بشین، منتها به ترتیب آقای قدوسیان شما رو بیاره قصه بگید. خب به ترتیب ایشالله
ولی... قبول شیم حالا؟
نه ایشالله میشید آقای قدوسیان. همتون ایشالله به نوبت میاد، نیایدم تو فضای مجازی. بالاخره این آموزشایی که میگیرید ما میشنویم کسایی که قصه میگن. بله. شاید شما الان از خیلی از اونام بهتر دارین میگین. ببخشید چون من شنیدم بعضی از قصه ها رو از فضای مجازی میگن، این حرف رو زدم. ولی کن یاد بگیرید.
بله.
یاد بگیرید که این قصه رو که این طرف نوشته، آقای میرکیانی گفتن حتی برای آقای سرشار هم من می نوشتم و ایشون می خوندن، ولی خب کتاب بود که کلید ابنه را آقای سرشار می داشت جلوش می خوند. ولی یه نفر به عنوان سردبیر، به عنوان نویسنده، به نام، به عنوان نگارشگر اینا رو تنظیم می کرد، می ذاره جلوی نویسنده. حالا شما هم یه روز خواستی این قصه رو تعریف کنی، بده با آقای میرکیانی برات قشن تنظیم کنه، ببینید چی از آب در میاد. بعد بیاید کنار من اجرا کنید، ببینید چقدر تفاوت اجرا پیدا میشه.
من اجرا میکنم، ببینم شما چند نمره به من میدید.
خب ابتدا اصافت اصلا من این لحظاتی که گذشت جز عمرم حساب نشد. به احترام و به افتخار سرمایه های گرانبهای کشور خانم وکیلی، آقای میرکیانی دست شایسته بزنید.
افتخار بود واقعا.
و نکته بعدی که نکته خیلی مهمی هم هست قابل توجه شرکت کنندگان عزیز و مخاطبین بسیار بسیار محترم، من بارها تو مسابقه یک دو صدا اشاره کردم، زمانی که حالا ما سعادت داشتیم در رادیو فعالیت کنیم چنین برنامه هایی نبود، یک دو صدایی نبود. خواهشن شنوندگان عزیز، حضار محترم، شرکت کنندگان عزیز، اگر قراره در این برنامه شرکت کنید، به نگاه این که حالا بریم اونجا اجرا کنیم ببینیم چی چیه و چه جوریه و چه جوری میشه و اگر شد شد، نشد نشد، ولش کن، نه نگاه نکنید. چنین فرصتی که دو استاد گرانبها یا در بخش‌های بعدی داوران و استادان بسیار عزیزی روبروی شما می‌نشینند و ایرادهای شما رو می‌گیرن، شما باید چندین سال کلاس برید تا این نکات رو به شما آموزش بدن. و یه نکته کوچولوی بعدی، اگر هم که تشریف میارید، حالا امروز که هیچی اگر آماده نکردید، ازتون خواهش دارم چه گویندگی، چه متن، چه حافظخوانی، چه هر بخشی که یک صدا داره، یا حفظ کنید یا روی برگه لحاظ کنید و بنویسید مکتوب. گوشی موبایل چون هی نورش میره میاد تار میشه، تمام تمرکز از شما خواهد گرفت. خیلی متشکرم سرکار خانم اصولی، درود بر شما، الله ساخلاصید، خدا نگهدار. تشریف بفرمید.
بشنویم صدا، عشق ما شد کار ما، اومده با این نوا رادیو ایران، یک دو صدا رادیو ایران، یک دو صدا تو قلبم میزنه صدای یک سا، میخونم از دلم برات یه آواز، میخوام تو بشنوی ترانه هامو، بگیری دستمو با هر غزل باز، بیا تو امروز تو لحظه باشی، میخوام با هم از غم جدا شیم، بیا بشین کنار این دریچه، تو بشنو این صدا
زنده باشیم. رادیو ایران یک دو صدا.
خانم اصولی، قصه گوییتون اصولی بود؟
والا اونجوری که داورا گفتم بالاخره اساتید بزرگ هستن، فکر کنم یه سر غیر اصولی شد، ولی خب تجربه خیلی خوب.
دید خودتون چی؟ دل خودتون چی میگه؟
دل خودم میگه خوب بود.
خوب بود. بله. اصولی بود.
اصولی بود.
خیلی هم خوب. الان حس حالتون؟
الان حس سواکی دارم. خیلی اولش استرس داشتم، ولی الان اجرا کردم، هم نظراتشون رو شنیدم و اینا، خیلی حس سواکی دارم.
نفس عمیق
کشیدم. بله.
و این که اصلا این علاقه مندی از کجا میاد که شما بخواید بیاین توی مسابقه یک دو صدا و بخواید قصه بگین؟
من از بچگی مامانم برام خب داستان میخوند، قصه میخوند. بعد از وقتی که مدرسه هم رفتم خیلی کار اجرا رو دوست داشتم. همون اول معلمامون به هم میدادن، اجرا میکردم، ولی حالا به واسطه درس و اینا و اینکه تبریز یه ذره شرایط سخت‌تر بود نتونستم به اون علاقم برسم. و چون خیلی علاقه دارم به صحبت کردن، گویندگی و اجرا، تصمیم گرفتم که بیام اینجا هم خودم رو محک بزنم دیگه، ببینم اصلا به درد قصه گویی میخورم یا نه.
خیلی هم عالی. پس مامان کمک کرده که شما علاقه مند بشی. و همین که حالا شما بزرگتر شدید و شاید مامان کمتر براتون قصه میخونه، خودتون رفتین سراغ این که کتاب بخونید، کتاب های مختلف رو.
بله بله، من خیلی، مامانم که بهم داستانا رو میخون، خیلی کتاب دارم، یعنی اصلا یه کمد پر بر من کتابه. الانم همچنان کتاب میخونم، وقت بکنم داستان، رمان، همه چی میخونم دیگه. کتاب بهترین دوست آدمه.
خیلی هم عالی. و تونستید الان ارتباط بگیرید و به این فکر میکنید که حالا نکته هایی که داورهای عزیز گفتن رو پیاده کنید در کارتون، در قصه گوییتون؟
بله بله، خیلی نکات خیلی خوبی گفتن. من یه مشکلی خودم دارم، همون مونوتون خانیه، اونو خیلی بهش اشاره کردم. و اینکه حالا یه صدا سازیای باید انجام میشد که من اونا رو حالا روش کار نکرده بودم، اونا رو حتما باید انجام بدم ان شاء الله.
خیلی هم عالی. امیدواریم که اتفاقهای خوشایند برای شما در این عرصه رقم بخوره. اما امتیازی که از این بزرگواران خواهید گرفت فکر کنین چه عددیه؟
ان شاء الله که 60-70 تا میگیرم.
امیدواریم بشنویم امتیاز شما رو از رادیو.
امتیاز اخذ شده توسط شرکت کننده اسماء اصولی 54.
خیلی سپاسگزاریم که همراه و شنونده بودین. تا یک دو صدای بعدی، خدا یار و نگهدارتون.
سه ستاره از شبای نقره‌ای، شب تاریک و چراغون میکنن توی این ترانه زیر نور ما، به تماشا ما رو مهمون میکنن. قصه ستاره همون قصه شب و کبیره، هر کسی میتونه اینجا دستای ما رو بگیره.
راه تهران پارس یه بازار بزرگ زیباست، همه جنساش نفیس و اعلاست، هم مهد فرش هم مهد کالاست، مخصوص همه آدم با حالاست، همه جنساش که جور جوره توی تهران شده نمونه، هم مهد کالا هم مهد فرش، همه ی جنساش میدرخ. بخشه.
تهران، سراح تهران پارس، بزرگ بازار تخصصی لوازم خانگی و فرش، مهد کالا، مهد فرش.
سلام اوستا، خدا قوت.
سلام، کجا با این سرعت؟
دارم میرم لنت بخرم، حالا سرتم درد میارم. یه لنت خوبه سر پا واسه همه جور آب و هوا، وقتی زمین لیز باشه یا پیچ جاده تیز باشه، ترمز گیریش خوب باشه، کیفیتش توب باشه، میخ بگیره گیر نکنه، خرخر و جیر جیر نکنه.
باشه دیگه، بس فهمیدم، لنتی که خواستی بهت میدم، چاره تو پیش منه. دیسه که مطمئنه اگه جاده سرخیز باشه، اگه پیش جاده تیز باشه، ترمز باید راسوریز باشه، لنز خوبه تندیس باشه.
فرمودین کدوم تندیس؟
عرض کردم مدرن تندیس.
تشریف ببری؟ از کجا؟
ببین یک گنجینه پیدا کردم، امشب میخوام برم سراغش.
گنجینه؟
بلم کن، آماده باش، ساعت 8 میام دنباله.
متخصصان داخلی موفق شدن با استفاده از هوش مصنوعی.
بریم. این چه سروازی واسه خودت درست
کردی؟ مگه نگفتی بریم سراغ گنجینه؟
بیا بریم تا بهت بگم. گنج اینه، جشنواره گنجینه سرای ایرانی.
جشنواره گنجینه 1403 آغاز شد. گنج دست یافتنی در بازار تخصصی سرای ایرانی. سرای بزرگ ایرانی در شهرهای قم، اصفهان و تنها شعبه تهران در سراح افسریه.
جان من در هوای توست، سرزمین خوب من. هر زمان و هر مکان ایران را بشنوید.
باور کنیم پرده های دل فقط به زخمه نور به شور می آیند. شور و نور.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده مهربان. عرض سلام و درود خدمت شما عزیزان. یکی از مواردی که در کنوانسیون‌های بین‌المللی، قراردادهای بین‌المللی ذکر میشه اینه که اگر کسی در میدان جنگ دستش رو به علامت صلح یا تسلیم بالا برد، طرف مقابل میبایست او رو بپذیره. یعنی در حقیقت صلح او رو بپذیره و او رو نکشه یا صدمه‌ای بهش نزنه. این جزء معاهده های بین المللی است و در قرآن هم در آیه 61 سوره مبارکه انفال این مسئله رو خدا به نوعی داره بیان میکنه، به خاطر اینکه تعریف قرآن از جنگ لزوماً به معنای تهاجم نیست، به معنای خالی کردن عقده های شخصی نیست، به این معناست که افراد وقتی که وارد یک عرصه میشن بدونن دارن برای یک مأموریتی برای خدا دارن میجنگن. بحث شخصی نداریم تو این وسط. اگر کسی خودش رو تسلیم کرد، یعنی اون داستان دیگه در حقیقت کنار رفته و شما میباید او رو بپذیرید. تعبیر قرآن این آیه 61 سوره مبارکه انفال: و ان جنحوا للسلم، اگر دشمنان به صلح آمدند یعنی تسلیم شدند، فجنح لها، تو هم به سمت صلح برو. و توکل علی الله، به خدا توکل کن، انه هو السمیع العلیم، که او شنوا و داناست. بحث صلح و تکیه بر صلح همیشه بهتر از جنگ. یکی از مواردی که در قرآن به نوعی به زیاد اشاره میشه، آره، در لابلای داستان ها هم هست. مثلا درباره داستان حضرت سلیمان و ملکه سبا همین تعبیر رو ما در قرآن داریم. وقتی که حضرت سلیمان او رو دعوت کرد و گفتش که تسلیم امر خداوند بشید، خب ملکه سبا بلقیس از مشاورانش پرسید چیکار کنیم؟ اونا گفتن ما از نظر جنگی نمی ترسیم، مشکلی نداریم، اما نظر تو چیه؟ یک عبارتی به کار برد که در قرآن هم اومده، ان الملوک اذا دخلوا قريه تنفسدوها، وقتی پادشاهان وارد یه جایی میشن، وقتی جنگی صورت میگیره، به هر حال فساد داره دیگه، حق و ناحق میشه، یه سری مظلوم کشته میشن، خسارت زده میشه، اینا خوب نیست. تا زمانی که میشه با تکیه بر صلح مشکلات رو حل کرد، میباید به اون سمت بریم. کما اینکه این تعبیر رو ما در ضرب المثل هامون هم داریم، میگن گره‌ای که با دست باز میشه با دندون باز نمیکنه. از همراهی شما عزیزان سپاسگزارم. تا برنامه بعد شما یارانو به خدای مهربان میسپارم. خدا نگهدار.